أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. عن علي بن الحسين عن الحسين بن علي عليهما السلام قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام خطيبا على أصحابه فقال أيها الناس كأن الموت فيها على غيرنا كتب وكأن الحق فيها على غيرنا وجب وكأن الذي نشيع من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون نأكل تراثهم كأننا مخلدون بعدهم قد نسينا كل واعظة وآمنا كل جائحة طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس طوبى لمن تاب مكسبه وصلحت سريرته وحسنت علانيته واستقامت طريقته طوبى لمن تواضع لله من غير منقصه وانفق مما جمعه من غير معصيه وخالط اهل الفقه والحكمه ورحم اهل الذل والمسكنه وطوبى لمن انفق الفضل من ماله وامسك الفضل من قوله ووسعته السنه ولم يعدل عنها الا بدعه ثم نزل. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی بر رحمت کنید. جلسه قبل عرض شد که صحبتی که داشتیم توضیح دعاهای قرآن کریم بوده است، یعنی دعاهایی که در قرآن آمده، چه به عنوان تعلیم اون دعا، نقل از پیامبری، از افراد مؤمنی، از افراد نیکوکاری یا دعاهای دیگری که به صورتهای مختلف در قرآن کریم آمده است مورد صحبت بود. این شود گفت بیشتر آیه هایی که در ارتباط با این قسمت است صحبت شد، قسمتی هم باقی مونده که انشاءالله بایستی خدا عنایت کند انجام بگیرد تا مجموعاً به عنوان دعاهای قرآن بشود که جمع آوری شده باشد، ولی به خاطر کسالتی که بوده است و چند هفته هم نمیشد صحبت کنم و هفته قبل مختصری صحبت و این هفته هم قرار بر اینه که کمی صحبت کرده باشم، از ادامه اون بحث منصرف شدیم، موکول برای بعد انشاءالله. گفتیم به مناسبت محرم از بیانات حضرت امام حسین علیه السلام چیزی به عرضتون برسد. و حالا این حدیثی که الان خوندم که همه حدیث رو نمیشه توضیح داد، فرصت بسیاری لازم است، قسمت‌هایی از این حدیث انشاءالله صحبت خواهد شد، قسمتی هم در سطح ترجمه، به مناسبت این که وفات و شهادت حضرت سجاد علیه السلام هم طبق خیلی از نقل‌ها در همین ده بود و 25 که گذشت، حدیث اتفاقا از حضرت سجاد است که ایشان از آقا امام حسین علیه السلام پدر بزرگوارشون نقل کردن و ایشان از پیامبر گرامی. اینه که هم در ارتباط با پیغمبر اکرم است، هم در ارتباط با حضرت امام حسین و هم در ارتباط با حضرت سجاد علیه السلام، یک دنیا درس در این گفتهاشون هست. حکمت، حقایق استوار، تذکرات مفید، انسان ساز، تکامل بخش، که هر که خودش تصمیم داشته باشد که انسان بشه، ترقی کنه، تکامل پیدا کنه، راه نداره جز این که از بیانات این بزرگواران استفاده کنه. مرکز نورند و معدن حقایق استوارند و انسان ساز در همه ابعاد حقایق اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، فردی، اجتماعی. معلوم است شخصیت های هستند که منتخب خدا هستند برای ارشاد جهانیان، برای همه مغزها، برای همه سطوح، برای همه افراد. اینها شخصیت هایی هستند که مصداق این آیه شریفن، که این آیه به عنوان مصداق در تصریح روایات حتی از اهل سنت آقا امیر المؤمنین، بقیه معصومین هم حکمشون همونه، که خدا می فرماید تمام حقایق را در وجودشون چیده ایم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. همه حقایق را در وجودشون قرار دادیم، همه حقایق را چیدیم، منظور مشخصه، یعنی آگاه بر تمام حقایق. اون چه برای سعادت انسانها لازم است و فوق اونها. حالا نمیخواستم که این حدیثی که حالا میخوام بگم گفته باشم که زیاد گفتیم اینه و زیاد شنیدین، ولی خب دلاتون منور میشه بعد چند جمله از این حدیث رو ترجمه کنم. من خاطرم میاد اول این حدیث رو در کتابهای اهل سنت دیدم که پیغمبر اکرم نشسته بودن، جمعی بودن، در اون جمع تعدادی از اصحاب پیغمبر اکرم که بودن، دو نفر سوال کردن از پیغمبر اکرم که این امام مبین چیه که همه چیز قرآن می فرماید ما در امام مبین گذاشتیم و کل شیئن، همه چیز در امام مبین قرار دادیم، چیه؟ این تورات است؟ پیغمبر اکرم فرمودن نه. این انجیل است؟ حضرت فرمودن نه. در کتب اهل سنت عرض شد که این حدیث هم مکرر آمده. این قرآن است با همه عظمتی که قرآن داره؟ فرمودن اینجا مقصود نه، قرآنم نیست، این امام مبین. در این بین که اینا میپرسیدن، آقا از تعمیر وارد شدن تو مجلس. تا حضرت وارد شدن پیغمبر اکرم فرمودن هازا علی ابن ابی طالب هو الامام المبین. اینا اینا این شخصیت هم همشون اینا همه حقایق. اونی هم که پرسیده بود همون به اصطلاح اولی و دومی اینا بودن که پرسیدن تو حدیث اهل سنت اسمشون آورده که اینا سوال کردن فهمید اینا. خب معلومه کسانی که این هستن اون وقتی که سخنشون رفتارشون کردارشون حرکاتشون سکناتشون همش درس است، حکمت است، حق است. حالا حضرت سجاد از پدر بزرگوارشون حضرت امام حسین علیه السلام نقل کردن که ایشان امام حسین علیه السلام که همون دوران کودکیشون بوده ایشان فرمودن که من دیدم جدمو پیغمبر اکرم رو، رأیت رسول الله. خیلی شد از سطح ترجمه رد میشم، یکی دوتا شد یک کمی توضیح بدم. رأیت رسول الله، دیدم پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی وعجل فرج ولعن عجاب مجمع قام خطیبا على اصحابه. پاشدن ایستادن برای اصحابشون حرف زدن. گاهی منبری بود و میشستن رو منبر رو صحبت میکردن، گاهی خیر تو جمع اصحابن پا میشن حرف میزنن، گاهی کم در بودن نشستن صحبت میکردن. اون چی که عید صحبتشون بود زمینه مفید بودن قید اصلیش این بود. زن هست تعمیر گاهی رد میشدن دو میدون، مردم دو میدون گاهی جمع هست تعمیر میرفتن روی تکه سنگی که بود می ایستادن ایها الناس صحبت میکردن حرف بزنن، میدیدن که جمعی هستن مناسب حالا صحبت کردن به صورت های ممکن. اینجا قام خطیبن، پاشدن پیغمبر اکرم تو جمع اصحاب چی گفتن؟ گفتن مردم گویی مرگ برای ماها نوشته نشده، یعنی برخورد ما با مرگ مثل اینه که مرگ برای همه هست نه برای ما. کأن الموت فیها علی غیرنا کتب، گویی مرگ در این دوران زندگی بر غیر ما نوشته شده، مربوط به ما نیست مثل این که علی غیرنا کتب. که جمله خیلی لطیفی است در حدیث هست که خداوند چیزی خلق نکرده که از همه چیز یقینی تر، دقت کنید خیلی لطیفه، از همه چیز یقینی تر ولی برخورد خلق با او به گونه است که گویی از همه چیز مشکوک تر است به مانند مرگ. چیزی یقینی تر از مرگ نیست، اما برخورد افراد معمولا نه همه با مرگ به گونه است که مثل این که چیزی مشکوک تر از مرگ نیست، چیزی که معلوم نیست بشه نشه، برخورد اینجوریه، همه یقین دارن برخورد اینجوریست. اونچه که از همه چیز یقینی تر که برخورد خلق با او به مانند چیزی است که از همه چیز مشکوک تر، مرگ است. بعد فرمودن گویا حق هم بر غیر ما واجب شده، یعنی گویی چی کاری که حق است لازم است اونم مربوط به ما نیست، یه دیگران باید کار حق انجام بدن، دیگران باید راستگو باشن، دیگران باید امین باشن، دیگران باید به زیر دستشون توجه داشته باشن، دیگران بایستی که کاری خوب بکنن، دیگران دیگران. نه، اینا برای خودمونه، برای خودمون. و گویا کسانی که تشییعشون کردیم اینا یه سفری رفتن که به همین زودی هم بر میگردن، مسئله نبوده، چیزی نبوده، بر میگردن و باقی مونده ها رو خوردیم و گویی ما خودمون همیشه هستیم. نه کلو تواس هم که اننا مخلدون بعد هم، گویی ما همیشه ایم. خدا رحمت کنه، دوستی داشتیم از آوین تهران بود، پیرمرد بسیار منوری شده بود، خیلی حرفای لطیف میزد. این یه وقتی نامه نوشته بود برای پسرش، پسرش به مناسبتی ثروت کلانی پیدا کرده بود بسیار، و خیلی به خودش در ارتباط با این ثروت ور میرفت. من یادم میاد همون تهران جلسه بود که دهه اول محرم بود، این صحبت 35-6 سال قبل، او در روزی که اون پسر تو اون جلسه شرکت کرد هر روز یه جور لباس داشت، یه روز همش سفید بود، یه روز همش آبی بود، یه روز همش سیاه بود، هر روز یک جور، یه اوضاعی گرفته ها شده بود. ایشان یک نامه نوشته بود به پسرش، به من گفت بخونم برات. نوشته بود پسر اگر ازت بپرسن که جد چی شد، میگه خب مرد دیگه، بابات چی شد چی میشه که خود ایشان باشه، میگه اینا میمیره، پسرات چطور، بچه ها اونا میمیرن، پسرم مثلی که پدرت و جدت و اونا همه مردنی، پسرات مردنی، داریم بین مثلی که خودت موندنی، مثلی که داری بین خودت موندنی میدونی، اینجور نیست بابا، تو هم میمیری. کاننا مخلدون بعدهم، قد نسینا کل واعظه. بعد حضرت فرمان که فراموش کردیم چیزی که نباید فراموش کنیم، اون وقت یه برنامه دادن، خوش به حال کی تو این زندگی و چهار سباه زندگی، کی خوش به حالش، اون که قدرتش چشمگیره، اونی که ثروتش چشمگیره، اونی که شهرتش چشمگیره، اونی که دانش و اطلاعات مختلفش چشمگیره، خوش به حال اون کی، خوش به حالش اونی که از همه فقیرتره، اونی که از همه گمنامتره، هیچ کدوم، چه کسی خوش به حال اوست؟ تو با لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اونهایی که پرداختن به عیب خودش او را اونچنان مشغول کرده که از این که به عیب مردم به پردازد دیگه گرفتارش نیست، گرفتار عیب خودش. چون اگه کسی قرار شد به عیب خودش برسه میبینه که کار داره، یعنی باید این عیبا رو برطرف کنه دیگه، فرصت این که همش صحبت دیگری بکنه نیست، به خودش باید برسه. توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، توبا لمن تاب مکسبه. دو، خوش به حال کسی که کسبش خوبه، مسیر درآمدش صحیحه، گناه نیست، حلاله، مفید، پاکیزه، پاکیزه بودن به این هاست دیگه، مفید، حلال و از مسیر صحیح، و صلحت سریرته، خوشا به حال اون کسی که باطنش هم پاک و پاکیزه و تمیزه، صالح است، و صلحت سریرته، خوش باطن، خوش نیت، با خودش که نگاه میکنه باطن جنوز هی میخواد شیطنت کنه، هی میخواد اذیت کنه، هی میخواد شیطنت کنه. خیر، بلکه باطنش به فضل خدا، به کمک خدا میخواد خیر برسونه، میخواد که خوب باشه. صلاحت سریرتو، در باطنش کبر نیست، در باطنش حسادت نیست، در باطنش رذالت نیست. و حسنت علانیتو، کار ظاهرش هم خوبه، باطنش خوب، ظاهرش هم خوب. و حسنت علانیتو و استقامت طریقتو، و خوش روش و بر صراط مستقیم حرکت میکنه. سعیش اینه که راهش راه درست باشه، روشش پسندیده باشه. توبا لمن تواضع لله من غیر من قصه، خوشا به حال اون کسی که برای خدا متواضعه به تمام معنا، یعنی جدی تواضع میکنه و به حقیقت نسبت به خدا حال تسلیم داره. تسلیم، خدا هر چی فرمودی قبول، هر چی تو فرمودی درست، همش تسلیم، در اعتقاد تسلیم نسبت به اون چه خدا فرموده، در عمل حالت تواضع به ایناست، اون چه خدا فرموده انجام میده. تواضع برای خدا به این عبارت میشه توضیح داد: تسلیم از نظر فکری و کوچکی از نظر عملی. از نظر فکری تسلیم، هر چی تو فرمودی، هر چی میدونه خدا فرموده قبول، و اون وقت از نظر عملی هم کوچکی میکنه، حال تواضع داره. این نمازی که میکنه از نمازش تواضع میباره، تو حرکاتش، سکناتش و به طور کلی، و در اعتقاداتش هم حالت تسلیم. این مسئله تسلیم خیلی مهم، بسیار عجیبه. و تسلیم است که اگر کسی در تسلیم موفق شد به درجات عالیه، بیشترین زمینه عنایات پروردگار نصیبش شده. یه وقتی کسی از حضرت عسکری علیه السلام سوال کرد که حضرت فاطمه علیه السلام چرا اینقدر موقعیت پیدا کردن؟ پیغمبر اکرم خب چند تا دختر داشتن، که چی شده که حضرت فاطمه علیه السلام یه همچه وضعی؟ بعضی من یادم هست میخواستن در جواب این سوال بگویم که ایشان فرزند بعد از بعثت اند و اونا فرزند قبل از بعثت و یه همچه تفاوت هایی، ولی آقا حضرت عسکری علیه السلام فرمودن که جهتش اینه که در جهت تسلیم بودن در پیشگاه پروردگار فاطمه علیه السلام بی نظیر بود. تسلیم خدا، و این تسلیم خیلی کار صورت میده و انسان را موفق میکنه. گاهی یه چیزی آدم میشنوه که سختش قبول کنه، اگه به تسلیم رسیده باشه اون وقت اون حالت پیش میاد که قبول میکنه، اون وقتی که پاداشش بالاست. حالا من بخوام مثال بزنم نسبت به حالت تسلیم، این مثال رو دقت میفرمایید، صلوات و رحمت کنید. یه چیزی که هممون بهش توجه داریم و میدونیم که اینه مورد قبول همه هست، اینو میتونیم مثال بزنیم، بعد جاهای دیگه هم این سرایت پیدا کنه، این تسلیم. خب داستان هست ابراهیم علیه السلام هم میدونیم، قرآن می فهمد که ایشان گفتن بذارم، که معمولا جناب اسماعیل مقصود، من خواب دیدم که شما رو دارم می کشم. اینی عرف المنامه انی از بحک. دیگه شما چی میگه؟ ایشان هم قرآن می فهمد گفتن که پدر هرچه مأموری انجام بده، انشاءالله منم صبر میکنم. خب اون داستان، اگه حضرت ابراهیم میدونستن که نخیر خدا نمیگذاره که ایشان فرزندشونو بکشن و بعد فدیه میاد و اون مسائل انجام میشه، که اون شوخی جدیش اینه که ما میکنم دیگه، ما میگه بدونیم که مأمور بشیم بچه مانو بکشیم، اما نمیذاره خدا، بعد اون دو یک کاره میشه، اجوره میشه، بعد افتخار خلیلی هم پیدا میکنیم و حلت خب ما میکنیم که خیلی قادش اینه که نمیدونستن دیگه، نمیدونستن چشم موجه این چقدر تصدیم بخون خدای در حال ایچه مصلحتی داره، ایچه فلسفهی داره، تصمیم میگیره یه بچه من دیگه همیشه مطیع باشه، تازه بچهی که خودش پیغمبر، این زمینه و این مقدمات، خدایا به جای این ما هر چی میفرمایی عمل میکنیم، چنین میکنیم اصلا یک کلمه پس و پیش نیست، تسلیم، انجام بدم انجام. پسرم همینطور، این حد اعلای تسلیم که از قطعیات قرآن دیگه است. مثلا این مهمه، اون وقت اگر اینجور شد بعد خدا به پای این تسلیم خیلی چیزا میده. همین پریزا بود، من یک حدیثی که ممکن الان که مخونم مورد اشکال بشه براتون، حالا بعد انشاءالله من کسی براش حل نشد انشاءالله بعدا صحبت شو میکنیم که حل بشه، ولی ظاهرا با این حرف ها حل، که این حدیث رو دیدم نهیده بودم، این حدیث رو یادم نمیاد که دیده باشم، پریزا بود جای بودم کتاب بود، که پیغمبر اکرم سیاد شما بود که میفرمان که اگر کسی بگوید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اله واحدا احدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، چقدر حسنه، چقدر چنین و چقدر چنان، از جمله اینکه گویی 12 نوبت قرآن رو دور کرده، 12 بار قرآن رو دور. خب این همه اولش هم که خودم که برخورد کردم گفتم خود یک جمله اینقدر خوندن 12 دور قرآن چی میشه؟ 12 دور قرآن و قرآن دیگه، از قرآن براتر چی؟ حالا کسی خون اینه، اتفاقا جوری بود حدیث که یادداشت کردم توی جیبم نیست، که اون وقت نوشتم که بشه که چشمم بیفته هر روز یه دفعه بخونم. این سر مسئله اینه، وقت که از بستگان بود باهم بهش گفتم، پسرم بود، گفتم بابا این حدیث اینه خیلی هم اشکال توش میشه، یعنی چی؟ وقت بیشتر از اینه بوده قسمت چی گفتم، بابا سرش اینه، کسی خدا میخواد تفضل کنه، خدا میخواد لطف کنه بندش، این بنده اگر به حد تسلیم رسیده، تو میخوای با یک یا الله هم حساب یک دور قرآن بدی، کیه که حرف بزنه؟ کیه که اشکال بکنه؟ توی دیگه، تو میخوای کار بکنه، میخوای تفضل کنه. اگر تسلیم شد، مثل خود قرآن این نظیرش هست ها، دینی نداره، خود قرآن میگه من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، یک نفر رو احیا کرده، میفرماید گویی همه رو احیا کرده، اوس میخواد لطف کنه که جرف داره. و من یطع الله و رسول فأولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اگر کسی مطیع خدا و رسول شد با پیامبران، با صدیقین، باش ایت قرآن، مست قرآن، نست قرآن، خب با جای این سوال که تو همینقدر مطیع خدا و رسول که شد با شهدا صدیقین انبیا، خب بله تو اون گروه میاد، تو اون جمع میاد، خداست دیگه میخواد عنایت کنه. یعنی همینقدر معلوم بشه معلوم خداست. یه وقت از یکی از خودش حدیث در میاره اون چه، یکی از خودش نقل میکنه ایچ بی خود نقل میکنه. اما اگر روشن شد که از وحی رسیده است، وحی هم که معلوم است که از حق است، سر این که میتواند چنین بردی داشته باشه، اون مسئله تسلیم میشه. بذار کسی قبول نکنه برو خبری نیست، بخونه خبری نیست. یه وقتی تهرون یارو میاد، یه هم صحبت 35 سال قبلی جلسه من صحبت میکردم، بحث شفاعت بود، یک کسی مشکلش بود بحث شفاعت، ولی قرار به این شد که کم جدی تر بحث بشه. بالاخره بعد توی صحبتی که داشته باش یکم مشکلش بود، آخرش قبول کردم الحمدلله، گفتش که نخیر مشکل همه اصل شفاعت. خودم خب هر کس مشکل شد انشالله شفاعت هم گیرش نمیاد دیگه، ما که مشکل من نیست، خب گیرمون میاد انشالله. و بالاخره الحمدلله آخره پذیرف. ولی اینه مسئله، یعنی تسلیم، تسلیم. اون وقت اگر انسان به تسلیم رسید، از درجه بالایی برخوردار شده. به چه مناسبت اینو گفتیم؟ تواضع لله، تو با لمن تواضع لله من غیر من قصه. شایسته کیز کی خوش با حالش؟ اون کس که برای خدا کوچکی میکند بدون هیچ کم و کاست. به تمام معنا تسلیم است، تسلیم. هر چه فهمید از طرف اوست تسلیم. بعد و انفق مما جمعه من غیر معصیه، از چیزی که جمع کرده انفاق میکنه، اما در راه معصیت انفاق نمیکنه. و خالت اهل الفقه و الحکمه، خوشا به حال اونهایی که مصاحبت میکنه، رفاقت میکنه با اونهایی که اهل فقه و حکمتن، اهل فهم در دینن، دین و راستی راستی هم فهمیدن هم عمل میکنن و هم آگاه شدن به دین هم عامل شدن به دین. که این رفاقت با خوبها به طور کلی خیلی مهم. آدم سعی کنه که رفاقت با افراد خوب داشته باشه، سعی کنه که از رفاقت با افراد بد که گریزان باشه که معلوم، ولی با خوبها رفاقت کنه، خیلی مفیده. از چیزهایی که کم نظیر است در جهت تحول بخشیدن به انسان و ساختن انسان، رفاقت با افراد خوب. خوبه منه واقعی خوب دیگه، یعنی دانشش خوبه، عملش خوبه، اخلاقش خوبه، رفتارش خوبه، اصلا اثر میگذره در انسان، اثری مهم. مکرر من این مثال عرض کردم، یه چوبپنبه سر شیشه عطر خوشبو میشه، همون چوبپنبه سر شیشه دوای بدبو بدبو میشه، مشخص. یک نسیم از باغستان میگذره میشه خوشبو، همون نسیم از زمینه کثیف و کثافت لجنزار میگذره میشه بدبو، همونه. این مسئله رفاقت خیلی خیلی مهمه، نقش عظیم در انسان داره. رفاقت با افراد راستگو، امین، متواضع، خیر، خوشنیت، فهمیده، آگاه، اینا به انسان خط میده و آدم رو عوض میکنه. به عکسش هم همیده. و به فرموده آقا حضرت امیر علیه السلام میفهمن و لا تصحب اخل جهل و ایاک و ایاهو فکم من جاهل اردا حکیمن هین آخاهو یغاس المر بالمر ازاماهو و ماشاهو. که خود این بحث بحثه و غصری زدم، مواظب باشه دوست خوب داشته باشه، خیلی براش مفیده. اگرم بعد نتیجه خیلی عکسه. خوش آب حال کسی که خالت اهل الفقه و الحکمه، مفاهیم خوب برای خودش میگیره. حکمت هم منظور فلسفه و عرفان مصطلح فعلی نیست، این هم معلوم باشه. حکمت همونی که خود قرآن حکمت، حقایق که از دین رسیده حکمته، یعنی حقایق استوار. اینی که معمولا گاهی حکمت بهش میگن ولی نوعا فلسفه میگن، این حقایق قاطیه. حرف خوب خوب هم داره، حرف نادرست و اشتباه اینا هم فراون داره، فراون، مخصوصا تو این عرفان مصطلح، عرفان ابن عربی و عرفان ملا صدرا و اینا، بسیار بسیار اینا اشتباهاتشون بسیاره، اشتباهات بالایی دارن و اشتباهات قویی در ارتباط با مسائل مختلف اعتقادی و مهم دارن. این چون معمولا در رسانه ها و نوشته ها و این ها مطرح هست تذکر میدن، ولی این صحبت ها بره تو مجلس عمومی حروم میدونم که صحبتش بشه، الا اینکه چون عمومیت پیدا کرده این حرفا، میخوایم تذکر بدیم که بدونین که نه، اشتباهاتشون بسیار بالام هست و فوق العاده، ولی خب حرف خوب هم هست، قاطیه. و اون وقت نتیجتا حکمت همون خود قرآن حکمته، حقایق استواره. بعد و رحم اهل الذل و المسکنه، خوش به حال کسی که به نسبت به بیچاره ها و مساکین و فقرا ترحم داره. اینجوری نیست که بی توجه باشه، بلکه سعی میکنه که نسبت به اونها حال محبت داشته باشه، برسه به اونها و رسیدگی داشته باشه، که خب میدونیم از چیزهایی هم که در دینمون خیلی بهش اهمیت داده شده این معناست. الان نقاطی که افراد در یک وضعیت بسیار پررنجی به سر میبرن، محرومن از جهات مختلف، هم فقر اخلاقی دارن، هم فقر مالی دارن، همه جور فقر درشون هست. اونی که قدرت داشته باشن از جهت اخلاقی، اونی که قدرت داشته باشن از جهت جهات مالی، رسیدگی به اینها از کارهایی است که خیلی خیلی مهمه. این رسیدگی به مستمندان از اعمال صالحی کم نظیر است در دینمون. و حالا این دو جمله آخرم ترجمش کنم و عرضم رو جمع کنم. و تو بال من انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من قوله، خوشا به حال کسی که زیادی مالش رو سعی میکنه انفاق کنه. خود آدم میدونه چقدر زیادیه و یا اصلا کسری داره میدونه، در حد گذران زندگیش میدونه چقدر زیادیه، خودش میدونه. این زیادی رو هی نذاره که بعدن چنین وصیت کردم، خود آدم دلش نمیاد بکنه بعد وصیت کردم چنین و چنان، کار مشکل تر میشه. وصیت کردم، خودش تا میتونه کاری بکنه. بله ورثه رو در نظر بگیره در اون حدی که در حدیث داره که اونایی که یک جا اموالشون مصرف میکنن و باید ورثه چیز براشون نمانه مذمت شدن. دینمون دین اعتداله، دینمون در همه مسائل حال اعتدال رو داره. اما خود آدم میدونه که چقدر زیادی هست، نه اونا هم ازشون خوب و چیزی هم هست بهشون خوب برسه و اما زیادی هم چی، خودش میدونه. قبلا کارش بود، معروفه که تو مشهدمون که معروفه به مناسبت یکی از مدارسی که ساخته شده به این صورت که متمکنی بوده، این وقتی که اون قدیم که فانوسکش داشتن و چراغ تو کوچه ها نبود و این خادمش فانوس دستشو، این هم دو خادم فهمیده بوده، این تو یه مسیر داشتن میرفتن، این کم کم هی عقب رفته عقب رفته عقب، این باید با این جناب جلوش فانوس رو بکش، همش ده همه دقب تر عقب، این رخیده تو تاریکی اون چراغ هم عقبه. صاحب کده رسیده گفته که چیکار میکنی؟ چراغ با جلو پای من باشه بیرم که تو عقب. گفته از خود شما یاد گرفتم. چه بوده میکاری بکنی؟ شما فرمودید بعد از فوتتون همچی بکنن همچی بکنن همچی بکنن، اون بعد از فوتتون همی چراغ عقبه، چراغ عقبه خودتون باش درست. بعد دیگه بنای بسیار خیلی گذاشتم. اما در هر حال انسان از امکاناتش استفاده کنه. و تو بال من انفق الفضل من ماله. و یک کلمه دارن دیگه اگه میخوایم نیم ساعت بیشتر نشه، مثل که حدودا نیم ساعت دوشه، و هست امیر علیه السلام که همه حرفاشون دتی قربانشون بشه. واقعا اینا چجور حرف زدن؟ میفرمان کمی را از اموالت پیش بفرستی برات سود داره، همش رو اینجا بگذاری برای تو دیگه فایده نداره. یعنی کمش انفاق میشه مفیده، همش بمونه چی؟ غیر مفید. عجب. بعدم میفهمن که وقتی کسی میمیره فرشته ها میگن که چی پیش فرستاد، بقیه میگن چی باقی مون. قالت الملائکه ما قدم، مردم میگن که ما ترکه چی ترکه. و میفهمن که بعض را پیش بفرستید براتون مفیده. خیلی لطیفه ها. فرض کنه را مثلا صد تومن مثال داریم، صد تومن معمولا اونها که وقت میگیم، معمولا دیگه صد تومن که میگیم صد یک تومن مقصود نیست، این صد دلار تومن. حالا که دیگه نه صد تومن که میگیم یعنی صد میلیون تومن. برای بعضی که رقم صد دیگه جور دیگه است، یه صد تومن. نه، اگر یک تومنش انفاق میکنه براش مفیده، و اگر 99 تومنش اینجا میمونه دیگه براش خاصیتی نمیده. این اینه که تو بال من انفق الفضل من مال. با توجه به اینکه برای زن و بچهش و ورثش و اینها گفتیم دین کمال اهمیت را داده که رعایت عدالت رو داشته باشه، اونا رو به زحمت نندازه، گرفتار نشن و از اونا هم جو خودش محفوظ. جمله بعد و امسک الفضل من قوله، از کارهای خیلی مهم اما خیلی مشکل. حالا یا من دارم مشکل خیلی، همش بری بنده که همش مشکل، اینم خیلی مشکل. خوش به حال اون کسی که حرفای زیادی نزنه، حرف زیادی نزنه. امسک الفضل من قوله، حرفی که بینه زیادی، اون حرف هیچ به جه، اون حرف زیادی حرف خوب بزنه. اگه حرف خوب نداره نگه، هیچ، ساکت بشه. حالا حرف نادرست که هیچی، حرفی که دروغه که هیچی، حرفی که غیبته که، حرفی که تهمته که هیچی، حرفی که ایذاه که هیچی، حرفی که سخنچینیه که هیچی، اینا که هیچی، اینا که بسیار خیر خلاف. نه، حرفی هم هست که اینا هم نیست اما فایده هم نداره، فایده من نزنه این حرف، به جاش حرف خوب بزن. البته باز معنیش این است که اشتباه نکنیم، گویی میشه که یه حرف خوبه این عبارتی گفتم بعد برداشت نشه. گویی رفاها دور هم نشستن دارن صحبت میکنن، حرف خوشمزه میزنن، میخندن، گناه هم نیست. اون گویی میشه هم حرف خوبه، یعنی تفریح دارن میکنن، تفریح سالم، دور هم نشستن دیگه میشنن به امده هم دو نگاه کنن، چون حرف خوب ندارن خیلی بزنن که دیگه نخیر چیز، یک چیزی میگه، اون چیزی میگه، این میخنده، اون میخنده. که گاهی حضرت صادق علیه السلام میفرمودن که دور هم که هستین یه چیزی بگو بخنده، بیگناه هم دارین یا نه؟ گفت نه، فهمیدن خوب کار نمیکنه، اونجور خودش محفوظ در حد خودش. البته باز این معناش این نیست که 3-4 ساعت با اون بگو بخند بگذارونه عمر کذایی ده، نه، در یک حدش. آدم تصمیم که بگیره خودش میفهمه که چقدر درسته چقدر نادرسته، خودش میفهمه. اونه که خیلی موفقن گاهی شده دارن رد میشن، یه ساختمان عجیبی هم میبینن، مثلا رفیقش هم اطلاعاتی از این جهات داره، این ساختمان مال کیه؟ تا میگه بپرسه میبینه که این براش سودی نداره. ولی این ساختمان کیه فهمید؟ چون به جای همین میتونه بگه لا اله الا الله، دیگه خودش نگه میداره. این ساختمان مال کیه؟ چگار ده مال کیه؟ اون ذکر رو میگه. یا حرف خوب همونجا داره که بزنه، صحبت خوب بکنه، صحبت خوب بکنه و ها کذا. و امسکل فضل من قوله، زیاد حرفای زیادی رو رهاش کنه، که همش مزبوطه، همش مزبوطه. اونطور خب خدا حرفای زیادی اونجوری که مؤاخذه نمی کنه، یعنی گناه که نباشه بیری نداره، دو خود آدم ضرر کرده که وقتشو اونجور گذارونده میدونسته کار خیر بکنه. لا اگر چنان چه خلاف باشه که هیچی، خلاف است رو معلومه. و امسک الفضل من قوله، و این دیگه خودش یک ساعت وقت لازم داره توضیح داده بشه دیگه، فقط ترجمهش میکنم. و وسعت السنه ولم يعدل عنها الى بدعه، خوشا به حال کسی که سنت و برنامه های صحیح دین و دستورات دین و آنچه مورد رضای خداست در مسائل مختلف فردی اجتماعی بدشه، و دیگه از سنت به بدعت خودشو گرفتار نمی کنه. یک کاری که صحیح نیست، نه، میخواد خوش باشه. دین خوشی آورده برای بشر، این نگفته که همش گریه کن، که این که نگفته همش خسته بخور، که نه، دینم گفته خوشی هایی گذاشته. دین اونقدر دین کاملی است که خوشی و تفریح سالم را جز برنامه اصلی گذاشته، در حدی جز برنامه اصلی گذاشته که فرموده اگر چنانچه تفریح سالم نداشته باشید کار خوب تنم نمیتونید انجام بدید، اینقدر روش حساب کرده. اما کار خوب و کار تفریح و تفریح سالم دین تعیین کرده، مشخص کرده. آدم به خاطر تفریح سالم از سنت به بدعت خودش نکشونه، به عنوان تفریح سالم وقت بره دنبال فساد، دنبال آلودگی، دنبال معصیت. خیر، و همچنین سعی کند که از دائره سنت و دستورات خارج نشه و گرفتار بدعت نشه. خوشبحال چنین کسی. ولم یعدل عنها الا بدعه. پیغمبر اکرم یک منبر اینقدری رفتن، اون تو ایستاده و بعد نشستن دیگه، قام خطیبن و این بیانات رو فرمودن. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق به کار گرفتن این بیانات ارزنده، اینی که من خوندم حضرتشم بگم، به هممون کرامت بفرمایند. پس این بیان از حضرت سجاد علیه السلام بود که ایشان از پدر بزرگوارشون نقل کردن، آقا امام حسین علیه السلام، و ایشان از پیغمبر اکرم، و این حدیث در کتاب مسند الامام الحسین علیه السلام که یکی از آقایون رفقا نوشتن و بسیار موفق بودن که یک دوره مسند ائمه علیهم السلام رو نوشتن، اکثرش چاپ شده بعدش مونده، که بعد جناب آقای اسمشون هم بینیم گیری نداره، آقای عطاردی، اون وقت این مسند امام الشهید جلد سوم صفحه 150 این حدیث در این کتاب هست. خدایا به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق عمل به این حقایق گرانبهای بی نظیر به هممون مرحمت بفرمایید. خب حالا که سخن از حضرت سجاد علیه السلام، توسل هم به ذیل عنایت حضرتش باشه که خب این روزها روزهای گرفتاری حضرت بوده، و از چیزهایی که بسیار بسیار دشوار بود در حضرت سجاد علیه السلام، خیلی سخت بوده، خیلی سخت بوده. این گفته که این اسارت زن ها، اسارت زن ها خیلی مسخره. لا اله الا الله. اینا که خب میدونه دیگه از قطعیات تاریخه مسئله اسارت. بعد این عزیزان رو برداشتن از کربلا و به اون صورت بلی شطور ها و زن ها و این بچه ها و این حاله، و اون وقت بردنشون از این شهر به اون شهر، کوچه و بازار و
بیابان و خیلی داشته اینا در مقابل نامحرم ها و حرفشو بزنه. من معمولا این تعبیر هایی که میکنن مکرر گفتم بدون نیت میکنن، یکی اینکه بدونیم برای دین چقدر زحمت کشیده شده، آدم همینطوری از دست نده. این دین است که اسارت برای حفظ این دین بده. و دوم اینکه دشمنان اهل البیت رو بیشتر نفرت داشته باشیم بهشون، که خدا ازشون نفرت داره. این کار رو کردن در این سطح بوده. مثلا اسارت زینب علیه السلام، ام کلثوم، رباب، سکینه، دالان. نقل میشد که از بزرگان نقل میکرد که آقایی که مرثیه میخونده بوده، مرحوم میرزای شیرازی، اون شخصیت عظیم، همچه که گفته دخلت زینب علیها السلام، زینب وارد شدن تو مجلس یزید. گفته بود ایشان زده بود به گریه، دیگه مجلس با همین تمام شده بود، یعنی کشف و آه و گریه مفصل. ایشان گفته بودن مصیبت همین بسه دیگه که بی بی وارد مجلس نامحرم شده. حضرت سجاد علیه السلام ببینند این عزیزان بالای شطور مقابل مردم لا اله الا الله، آمین آمین، لا اله الا الله، لا اله الا الله. یادم نمیره که تهران، من مثالی که من رفتم تهران خیلی وقت قبل از حدود 30 سال، وقتی آقای تاکسی داشت از رفاهای من بود، گاهی می آمد از این مجلس این مجلس دیگه با من می آمد و بین راه هم مسافر سوار می کرد. من پلوش نشسته بودم، گاهی نقل کرده می جریان ره، پلوش نشسته بودم و از مجلسی من می آورد مجلسی، و بین راه تو تا خانم نشستن عرب تاکسیو و بیرفتیم. شرمت هم عادی بود، هوای گرم زیاد و سرد زیاد و اینام نبود. یه مردی دیگه هم بین راه تو مسیر خورد بیاد، به اصطلاح مسیری که میرفت، اونم کنار این دوتا بانوی که نشسته بودن سوار کرد. وز جوری بود که جا تنگ بود یه مقدار، ولی خب بازم خوب حساب داشت. من وقتی میخواستم پیاده بشم به این جناب دوستمون بهش گفتم که فلانی فردا که همو دیدیم یادم بیار، میخواستم یه تذکر بهت بدم. گفت باش دیگه، رفت. من رفتم جلسه اونو، باز فردا که قرار داشتیم همو دیدیم، تا سوار شدم گفت فلانی فهمیدم چی میخواستیم بگیم. بودم چی میخواستی میگیم؟ و بعد که فهمیدم بعد شروع کردم گیرگیر. گفت فهمیدم میخواستم بگیم اون دوتا زن وضعشان جوری بود که جایی درستی نبود، از این که یک نامحرم کنارشون بشینه اذیت بودم. تو در سهم خودت دیدی این دوتا زن با حجاب هم دو چنین و چنانن، دلت میخواستی که اینا اذیت نشن، این مقدار میخواستی اینو بگی که اینجور وقتا اگر ضرورت بود نداره، ضرورت نبود ملاحظه کن. همین میخواستی گفتم بله. بوده خب چرا گریه کردی؟ گفت یادم آمد که تو که تعبیر من بر خودم اهم داره بودم، تو که آدم نیستی. یه مقدار این دوتا زن با حجاب دیدی میخوایی همچه رعایتی بشه، چه گذاشته من حضرت سجاد داری عزیزان بشد به این شرایط.